فلسطینی ها رو به شدت زیر فشار گذاشتن که ایشون هم برگشت به سخنرانی‌هاش که اصلا نمیتونن مذاکره کنن با آمریکایی‌ها و موضوع این صحبت گفتگو راجع به صلح اصلا باید بذاریم کنار. خب این همش نشون میده که الان موقعیت این سفر نبود، الان واقعا فضا خیلی داغه، باید میذاشتن چند هفته چند ماه حتی اکثر بگذره که فلسطینی‌ها دوباره یه ذره خنک بشن، بعد آقای پنس میتونست یه سفری انجام بده. امروز سفر ایشون بیشتر این جنبه سیاسی داره، میخوام برن به منطقه، حتما میخوان به طرفدارای اونایی که به آقای ترامپ رای دادن نشون بدن که نه هنوز دولت آمریکا مطرحه در خاورمیانه و میتونه کارهایی انجام بده، ولی در واقعیت من بعید میدونم ایشون بتونه چیزی به دست بیاره با این سفرشون.
آقای وطنخواه، مایک پنس امروز قبل از ترک اردن به مقصد اسرائیل در اظهاراتی گفته با گسترش نفوذ ایران مقابله خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت ایران به قدرت برتر منطقه تبدیل بشه.
این حرف جدید نیست، فقط سوال اینه که به چه روشی میخوان جلو ایران بایستن و دولت آقای ترامپ فکر میکنم بیشترین سر و صدا رو میکنن راجع به این موضوع و کمترین نشانه ای ما میبینیم که چطور میخوان عمل کنن و این یه مشکل اساسی. شما اشاره کردید به اینکه آقای پنس رفت اردن، یکی از کشورهایی که با این تصمیم آمریکا که بیت المقدس یا یروشالایم ما پایتخت اسرائیل حساب کردن، یکی از کشورهایی که بیشترین ضربه رو خورد به خاطر این تصمیم کشور اردن بود. پادشاه اردن آقای عبدالله دوم، ایشون 70% جمعیت کشورش فلسطینی هست، یعنی فشار واقعا جدی سیاسی روی ایشونه که خودش از ترامپ کنار بکشونه و میتونیم اصلا بگیم جمهوری اسلامی و تندروها در منطقه برنده این موضوع شدن که آمریکا اومد و یک جانبه این تصمیم رو گرفت و گفتش که ما سفارتمون رو از تل آویو میبریم به یروشالم. خب اگر واقعا خطر بزرگ که آمریکا ارجیابی میکنه در خاورمیانه ایرانه، پس چرا ترامپ برگشته الان این تصمیم رو گرفته که بیاد در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها همچین آتش بحرانی به وجود بیاره؟ و من متاسفانه فکر میکنم چوبش هم این دولت ترامپ خواهد خورد.
فکر میکنید که آمریکا به چه روشی بالاخره میتونه فلسطینی ها رو قانع کنه که دوباره بر سر میز مذاکرات صلح با اسرائیل بنشینند؟
والا امروز که هممون میتونیم فقط بدبین باشیم. آقای محمود عباس که اصلا گفتن تا زمانی که ایشون زندن که بعید میدونن بتونن آمریکا رو میانجیگر دوباره ببینن تو این قضیه. و خب حالا ممکن است آقای عباس فردا به کنار ولی کسی دیگه بیاد، ولی این موضوعی که یک دفعه و یک جانبه آمریکا اومد و دست راستی ها رو در اسرائیل قدرت داد با این تصمیمی که پایتخت رو به یروشالم یا بیت المقدس، این یک کاری بود که واقعا در حال حاضر خیلی ما سخت پیش بینی کنیم که کی میون فلسطینیا توانایی سیاسی رو داشته باشه که از میان اون ملت بخواد بیاد سر مذاکره بشینه، چون هر فلسطینی که بخواد بیاد سر میز مذاکره بشینه واقعا دست ضعیفی وارد قضیه خواهد شد. و میگم اینا الان یک جای خیلی بدی نشستن، اگه مذاکره کنن مردم خودشون بهشون میگن خائنید و آمریکایی‌هام خب یک جوری رفتار کردن که قبل اینکه مذاکره میخواد شروع کنید باید امیدی داشته باشید که به یک جای ممکنه برسونه مذاکره شما رو. متاسفانه امروز فلسطینی همچه امیدی ندارن.
الکس وطنخواه، کارشناس خاورمیانه و روابط بین الملل در واشنگتن، به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظر شما درباره تلاش های آمریکا برای حل مسئله اسرائیل و فلسطین ها چیست؟ درباره مسائل دیگه ای که در نیم ساعت پیش رو یا گذشته داریم صحبت میکنیم چی فکر میکنیم؟ درباره بازدید هیئت نمایندگان مجلس ایران در روز یکشنبه آینده از زندان اوین و همینطور درباره مانور مشترک روز دوشنبه در جنوب خلیج فارس در این باره چه فکر میکنید؟ نظرهای خود رو با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 1-202-828-7220، تکرار میکنم 1-202-828-7220. از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید. تماس رادیو فردا شماره تماس رادیو فردا در واتساپ 20420-725-97000. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ 20420-725-97000. عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را از این طریق برای ما بفرستید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 2:21:30 به مجله نیم ساعته رادیو فردا، به بخش خبری نیم ساعته رادیو فردا گوش میکنید و ادامه گزارش ها رو پی میگیریم. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 تهران میگوید طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها از اول بهمن ماه با همکاری نیروی انتظامی در خیابان ولیعصر آغاز شده است. به گفته او دستفروش‌هایی که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به کار گرفته می‌شوند و کسانی که ناتوانی جنسی دارند در بازارچه‌های شهر ساماندهی می‌شوند. ماه‌های پایانی سال زمان گسترش فعالیت بیشتر دستفروشان در سطح شهرهای مختلف است و بسیاری از کودکان و نوجوانان و اعضای خانواده های آنها که بیکار هستند به دستفروشی روی می آورند. آیا جمع‌آوری این دستفروشان و حذف فیزیکی آنها از سطح شهرها می تواند به کاهش معضل بیکاری بیانجامد؟ همکارم آزاده اسدی از رادیو فردا این سوال را از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا پرسیده است.
شهرداری وظیفش مسئله نظم شهری از لحاظ سهولت تردد، دسترسی ها و نبود مزاحمت فیزیکی یا انسانی، بنابراین اون مجبور برای ساماندهی شهر برای دستفروش ها فکر بکنه. حالا ممکنه که اینا رو بتونه بهشون بازار هفتگی، بازارچه های موقت بده یا راه های دیگه پیدا کنه، ولی گمان نمی کنم اونچه که در سر مسئولان شهری میگذشته حل مشکل بیکاری باشه، بلکه رسیدن به وظیفه ذاتی خودشون در ساماندهی به فضای شهری باشه.
من شما اصلا راهکاری رو که شهرداری در نظر گرفته و اینکه گفته بعضی از این دستفروش ها که توانایی کار کردن داشته باشن رو توی فضای سبز و خدمات شهری و بازیافت میتونه به کار بگیره رو چندان کارآمد نمیبینید؟
مشکل اینه که در گزارشی که اخیراً شهردار داده اشاره شده به اینکه در شهرداری چند هزار نفر به صورت بی‌رویه استخدام شدن و این بیش از نیاز شهرداری بوده. آیا شهرداری توان مالی پذیرش این افراد رو به عنوان کارکنان خودش داره یا خیر؟ آیا همه رو میتونه بپوشونه؟ یک. و دوم، آیا دستفروشان جدیدی به شهر نخواهند اومد و خود اینا یا مشوق مهاجرت به داخل مرکز شهر یا شهر تهران، شهر بزرگ نیست؟
یکی از دلایلی که آقای قاضیان مطرح شده برای برخورد با دستفروشان این هست که گفته میشه اجناس اونها معمولا مجوز بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر نداره، یا اینکه به هر حال بارها گفته شده که این دستفروش با ارزان فروشی باعث ورشکستگی اقتصادی کسبه محل میشن. آیا میشه این بخش رو مثلا با کنترل دقیق تری توی بازارچه‌ها در سطح شهر مدیریت کرد؟ میشه این نوع مشکلات رو حل کرد از دید شما؟
ببینید، اون مسئله که ارزان فروشی اینا باعث ورشکستگی کسبه محل میشه، اون به نظرم مخالفت با معیار بازار و منطق بازار. منطق بازار این است که شما اگر میتونید کالای ارزان‌تری تولید بکنید و عرضه بکنید، باید بتونید که با دیگران رقابت بکنید. اینکه حالا چون اونا هزینه مکان نمیدن این یه مقدار پایین میاد، درسته و این شرایط رقابت اونا رو نامتعادل میکنه که اگر اون بازارچه‌ها باشه و مجبورشون به خاطر اون هزینه اجاره بدن، شاید این یه مقدار کاهش پیدا بکنه این رقابت ناعادلانه با کسبه. ولی از اون طرف اگر فکر میکنیم که اینا قابل کنترل هست به دلیل اینکه ما میخوایم مسائل بهداشتی رو حل کنیم، من خیلی بعید میدونم، چون به هر حال حجم تجارت غیر قابل نظارت در ایران بیشتر از حجم تجارت که روش نظارت صورت میگیره. انواع نظارت از نظارت مالی گرفته تا نظارت بهداشتی، و چون بازار سیاه به این مفهوم یعنی غیر قابل نظارت بودن بازار وجود داره، بعید میدونم که چنین مشکلی حل بشه.
در واقع جمع‌آوری دستفروش ها به خصوص در تهران که از خیابان ولیعصر آغاز شده، بعد از شکایت شهرداری از دستفروشان به دلیل چیزی که سد معبر و مزاحمت خونده آغاز شده، آیا میشه با جمع‌آوری اونها فقط به همین دلایل به چیزی که معضل دستفروشی در کشور خوانده میشه پایان داد، یا اینکه فقط تبدیل به یک موش و گربه بازی ممکنه بشه و فقط فرار کردن از دست ماموران شهرداری یا ماموران نیروی انتظامی ممکنه به فعالیت‌های روزمره دستفروش‌ها اضافه بشه؟
من فکر کنم شما اگر به مطبوعات و رسانه‌های 5 دهه پیش هم مراجعه کنید، می‌بینید همین بازی به قول شما موش و گربه اون موقع هم جریان داشته. مسئله سد معبر و مزاحمت از طرف شهرداری مطرح بوده، با دستفروش برخورد می‌شده و هنوز ما این مسئله رو داریم. این مسئله قابل حل نیست مگر اینکه اولا مشکل بیکاری به حدی ترمیم بشه که حجم بیکاری به حجم عادی یک اقتصاد در حال رشد برسه، و دومی که قواعد سازماندهی فضای شهری از طرف همه پذیرفته بشه و شهرداری و نیروی انتظامی اعتبار رو داشته باشه برای برخورد کردن، و مردم به خاطر مسائل انسانی عاطفی که نسبت به دستفروشا و مظلومیت اونها دارن نخوان که مانع اجرای قانون بشن.
نیروی انتظامی و آغاز اجرای طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها از اول بهمن در خیابان ولیعصر تهران. به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شویم، اما پیش از آن گزارش ورزشی فریدون غریب.
مراسم معارفه رضا صالحی امیری رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه به طور رسمی انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید کمیته ملی المپیک، وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان ورزشی کشور حضور داشتند، اما به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها مسئولان از ورود خبرنگاران به سالن مراسم جلوگیری کردند. در اولین مرحله رقابت‌های جدوی جایزه بزرگ سال 2018 در تونس روز یکشنبه، جواد محجوب جودوکار وزن به اضافه 100 کیلوگرم ایران موفق به کسب نشان نقره شد. محجوب پس از 4 پیروزی متوالی برابر حریفانی از مراکش، مصر، روسیه و رومانی به دیدار پایانی راه یافت، اما در فینال مقابل حریفی از اوکراین در یک غافلگیری شکست خورد و از رسیدن به نشان طلا باز ماند. فعالیت‌های فوتبالی باشگاه نفت تهران به دلیل بدهی به یک آژانس هواپیمایی با خطر تعلیق روبرو شد. به نوشته سایت ورزش 3، یک آژانس هواپیمایی به دلیل طلب 300 میلیون تومانی از باشگاه نفت از دادگاه حکم گرفته تا سازمان لیگ نقل و انتقالات این باشگاه را تعلیق و از بازی‌های تیم نفت مقابل حریفان جلوگیری کند. روز یکشنبه مسابقه تیم‌های نفت مسجد سلیمان و ایران جوان بوشهر از سری رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال در شهر مسجد سلیمان به دلیل آلودگی شدید هوا لغو شد. سه روز پیش هم بازی فولاد خوزستان و پیکان از لیگ برتر که قرار بود در اهواز انجام شود، به دلیل آلودگی هوای خوزستان برگزار نشد. این در حالی است که در همان روز جمعه 29 دی یک مسابقه فوتبال از لیگ برتر بانوان بین تیم‌های دختران راهیان ملل سنندج و استقلال خوزستان در همان شرایط آلودگی شدید شهر اهواز انجام شد که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. و در بازی‌های مهم فوتبال یک شنبه شب لیگ‌های اروپایی در اسپانیا، رئال مادرید پس از هفته‌ها کسب نتایج ضعیف و نبردن در لالیگا، مهمانش دیپورتیو لا کورونا را به توپ بست و با حساب 7-1 به پیروزی رسید. و در بوندسلیگای یک آلمان، بایر مونیخ با برد 4-2 مقابل وردر برمن شانس قهرمانیش در فصل جاری را افزایش داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.